مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما عزیزان، فضلا و طلاب گرامی. امیدواریم که تلاش‌های ما و شما در مسیر احیا و ترویج احکام شرع مقدس اسلام مفید واقع بشه. برنامه 12 هستیم از اصطلاح شناسی احکام که اصطلاحات خاصه رو داریم بیان میکنیم، اصطلاحاتی که مربوط به بخش‌های مخصوصی از احکام هست. در بحث نماز یک اصطلاحی رو به کار میبرن که قابل توجه و اون اصطلاح قیام متصل به رکوع هست. قیام متصل به رکوع یعنی حتما رکوع ما باید در حالی انجام بشه، خم شدن ما برای رکوع در حالی انجام بشه که قبل از اون ایستاده باشیم. معمولا هم همینطوره. معمولا شاید 99% افراد نمازگزارها وقتی به رکوع میروند قبل از رکوعشون ایستادند. این که بعضی تصور میکنم مثلا حمد و سوره رو خوندیم یه مکسی بکنیم، نه لازم نیست. خب حمد و سوره رو که داریم میخونیم قیامه دیگه، خود این قیام متصل به رکوعه، یعنی رکوع بعد از قیام صورت بگیرد، نیاز به مکس نداره. شما وقتی گفتید کفوا و احد میرید رکوع، نیازی به مکس و سکوت و این چیزها نیست. یا تو رکعت سوم چهارم وقتی تسبیحات اربعتون رو گفتید سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر میرید رکوع، مکس نمیخواد چون قیام دارید، میشه قیام متصل به رکوع، رکوع پس از قیام. منتها کجا این واجب خودشو نشون میده، نتیجه و ثمرش کجاست؟ این است که انسان حتما باید از حالت ایستاده به رکوع بره. اگر فرض کنیم فردیست بعد از خوندن حمد و سوره به دلیلی مثلا برای برداشتن یه چیزی از روی زمین لحظه ای نشست، هنوز رکوع نکرده، بعد از ایستادن لحظه ای نشست و معذورم بود، اشکالی هم نداره، برای برداشتن چیزی از روی زمین، حالا رکوع نکرده میخواد رکوع کنه، اینجاست که میگیم قیام متصل به رکوع. یعنی چی؟ یعنی باید فرد از حالت ایستاده به رکوع رود. پس حالا که نشسته و هنوز رکوع نکرده لازم است دوباره بایستد، کاملا باید خودش رو صاف کنه و از حالت ایستاده به رکوع برود. اینو میگیم واجب و واجب رکنی هم هست. یعنی حتی اگر حواسش نبود و این قیام رو انجام نداد، سهواً ترک شد، نمازش باطله. بنابراین اگر از همون حالت نشسته بدون اینکه به ایستد به رکوع برود، یعنی همطور نشسته یه ذره خودشون میره بالا، حالت رکوع پیدا میکنه، نماز باطل است. این معنای قیام متصل به رکوع است که باید بهش توجه داشته باشیم. دو تا اصطلاح دیگه به کار میرند در همین بحث شرایط نمازگزار، یک اصطلاح طهارت حدثیه، یک اصطلاح طهارت خبثیه. طهارت حدثی و طهارت خبثی هر دو شرط برای نماز. نمازگزار باید طاهر باشه. هم به طهارت حدثی، یعنی چی؟ طهارت حدثی یعنی چی؟ یعنی محدث نباشد. حالا محدث به حدث اکبر نباشد، یعنی اگر جنوب است غسل بکنه. محدث به حدث اصغر نباشد، یعنی اگر دستشویی رفته یا از خواب پا شده حتما وضو بگیرد یا بدل از غسل و وضو تیمم کند. پس غسل، وضو یا تیمم بدل از غسل و وضو میشه طهارت حدثی. این شرط نمازه. طهارت خبثی چیه؟ طهارت خبثی این است که بدن او و لباس او آلوده به خبث نباشد. خبث یعنی چی؟ یعنی نجاست. یعنی بدنش نجس نباشه. سادشی میشه. و لباسش نجس نباشه. ما سعی کنیم در بیان احکام بیان روان داشته باشیم، سلیس، روان، همه فهم به زبان مردم و استفاده از معادلها. کلمه خبث رو ما نباید تو احکاممون برای مردم بگیم و معادل بیاریم، خبث یعنی آلودگی به نجاست. طهارت خبثی یعنی این که لباس ما آلوده به نجاست نباشه، خونی نباشه و نجاسات دیگر. بدن ما آلوده به نجاست نباشه. پاک بودن بدن و لباس از نجاست این میشه طهارت خبثی. و داشتن طهارت معنوی، اصطلاحا ما بهش میگیم طهارت معنوی در مقابل طهارت ظاهری. طهارت معنوی هم یعنی یا غسل داشته باشه یا وضو، یا اگر نتونست جایگزینش تیمم بدل از غسل و وضو که میشه طهارت معنوی یا طهارت حدثی. اصطلاح دیگری که در بحث نماز باز به کار میبریم و جزء مبتلات نماز اون رو میشماریم، اصطلاح قهقه هست. فارسی هم به کار میره، ولی خب باید دقت داشت که قهقهه نوعی از خندیدن است که مبتل نمازه. پس نتیجه میگیریم که هر خندیدنی نماز رو باطل نمی کند، فقط قهقه هست که نماز رو باطل می کنه، اونم قهقهه عمدی. اگر سهمی باشه نماز بازم باطل نمیشه. و قهقهه رو که معنا می کنن خنده بلند و با صدا که شامل کشیدن صدا و دور دادن صدا در گلوست. بازم ببینید، خنده بلند و با صدا مطلقا قهقهه نیست. خنده بلند و با صدا که این خصوصیت رو داشته باشه، ولی خنده صدادار و بلندی که عرفاً قهقهه محسوب نشه، ولی بلند هم هست، بلند میخنده و با صدا هم میخنده، ولی عرفاً قهقهه محسوب نشود، مبتل نماز نخواهد بود. پس اینجا یه قید و خصوصیت داره. این اصطلاح مهمه. قید و خصوصیتش چیه؟ خنده بلند و صداداری که در واقع صدا کشیده میشه و در گلو دور میزنه، این میشه خنده. خنده صدادار دو جوره. پس خنده بی صدا، اونم که خودش معلومه دیگه، بهش میگن تبسم. تبسم حتی اگر عمدی هم باشه مبتل نماز نخواهد بود. که البته تو پرانتز این نکته رو بگیم، اگر از بحث نمازم خارج بشیم تو بحث مباحث اخلاقی، تو روایات ما آمده است که مؤمن قهقهه ندارد. ذهک المؤمن تبسم. پیامبر عظیم شأن اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هیچگاه دیده نشد که قهقهه داشته باشن، یعنی صدای بلند برای خندیدنشون داشته باشن، با صدا و بلند. نه، تبسم داشتن حضرت. و قهقهه کار شیطان است. در غیر نمازم خوب نیست که مؤمن قهقهه داشته باشه. و هرگاه مبتلای به این شد و خنده صدادار و بلند داشت، بداند که این زمینه غفلت خواهد بود. و این جمله رو خوبه که بگه: اللهم لا تمقتنی. اینم بحث اخلاقی، تو پرانتز عرض کردیم، پرانتز بسته. تو بحث شکیات نماز یه اصطلاحی به کار میره، واژه ترویه. شما میدونید شکیات نماز سه دسته هستن: شکیاتی که مبتل نماز، باید نماز بشکنه بره سراغ کارش. شکیاتی که نباید به اون شکها اعتنا بشود، یه نماز صحیحه. و سوم شکیاتی که نماز باطل نمیکنه ولی نماز وصل پینه میخواد، رفو میخواد، نیاز مثلا به نماز احتیاط داره. فرض بفرمایید این سه دست شکیات و احکام خاص هر کدومشون زمانی است که انسان وقتی شک کرد یه مقدار تأمل کنه، نه بلافاصله اون احکام رو جاری بکنه. مثلا من اگر تو نماز چهار رکعتیم شک کردم بین سه و چهار، نباید فوری بنا رو بر چهار بگذارم و نمیدونم بعد سلام نماز نماز احتیاط بخونم اینا. پس چیکار بکنم؟ وقتی شک کردم برم سراغ تروی. تروی یعنی مکس، درنگ، فکر کردن مقداری چند لحظه، به اندازه که صورت نماز به هم نخوره. مقداری سکوت بکنم، نه مقدار زیادی که دیگه از حالت نمازگذار خارج بشم، نه، مقدار کمی، چند ثانیه ای، چند لحظه ای سکوت بکنم و فکر بکنم، ممکن است شکم برطرف بشه. تروی معناش اینه. ممکنه نتیجه تروی این باشه که شکم از بین بره، متوجه بشم که عجب بی خود من شک کردم. چرا من شک کردم بین 3 و 4؟ خب الان رکعت سومم، خیلی خوب. شکم تبدیل به یقین میشه. رکعت سومم نماز سیدان بده. یا برعکس، یقین میکنم نه رکعت چهارمم. طبق اون عمل بکن. اگر تروی کردیم، یعنی مکس کردیم و به نتیجه نرسیدیم، کماکان شک شما ادامه پیدا کرد، همچنان در حالت شک بودیم، اون وقت احکام شک جاری میشه. یعنی دیگه اون وقت یا اون شک که مشک باطله، یا شکیست که نباید بشه اعتنا بکنیم، یا شکیست که باید رفو بکنیم و یه نماز احتیاطی و امثال اینها رو بخوانیم. پس تروی به معنای مکس کردن، تأمل کردن و تفکر راجع به اون حالت شک خودمون است. اصطلاح دیگری که زیاد به کار میره تو بحث شکیات نماز، اصطلاح کثیر الشک. این اصطلاح رو به همین صورت عربیش ما برای مردم بیان میکنیم، میگیم کثیر الشک نباید به شک خودش اعتنا کند. خب کثیر الشک معنای لغویش که منظور نیست، منظور کثیر الشک یعنی کسی که زیاد شک میکند، یا نه، معنای اصطلاحی خاصی برای خودش داره. آقایون فقها فرمودن کثیر الشک کسی است که زیاد شک میکنه، یعنی وضعیت او رو وقتی با افراد عادی میسنجیم میبینیم متفاوته. افراد عادی و معمولی مثل ماها ممکن است چند روز یه باری مثلا توی یه نمازمون شک بکنیم، طبیعیه، آدم دیگه، معصوم که نیستیم، که معصوم است که شک نمیکنه. ما آدم معمولی هستیم، آدم معمولی و نرمال شک میکنه، اما خیلی کم، گاهی به ندرت. ولی کثیر الشک کسی است که اگر مقایسه کنیم با افراد معمولی، بیشتر از حد معمول شک میکنه. منتها حرف سر اینه که کثیر الشک مصداقش چیه. میدونیم با افراد معمولی فرق میکنه، ولی ملاک در تشخیص کثیر الشک چیست؟ خب فرمودن اگر شخص در حالت عادی 3 نماز پشت سر هم انجام میده و در یکی از اونها حداقل شک میکند، این میشه کثیر الشک. یعنی در 3 نماز پشت سر هم، مثلا نماز ظهر، عصر، مغرب، تو این 3 نماز معمولا هر روز تو یکی از این 3 شک میکنه، این میشود کثیر الشک. یعنی 3 نماز پشت سر هم بر او نمیگذرد مگر اون که حداقل در یکی از اونها شک میکند. و البته این حالت 2 مرتبه دیگر هم تکرار میشود، یعنی هر گاه این شخص 3 بار شک کرد به این صورت که در 3 نماز پشت سر هم یه دونشو شک میکنه، دوباره در 3 نماز پشت سر هم یکیشو شک میکنه، دوباره در 3 نماز پشت سر هم یکیشو شک میکنه، این میشود مصداق کثیر الشک و عرفاً عنوان کثیر الشک در این فرض صدق میکند. البته اختصاصی به این حالت نداره، بلکه اگر شخص در معرض شک باشد و زیاد شک بکنه، عرفن رو کسی رو شک بدانن، باز هم همین حکم رو داره، ولو این مصداقی که عرض کردیم در مورد او نباشد و موارد دیگری باشد که اون مصادیق رو هم ذکر کردن. اصطلاح دیگری که باز ما در بحث شک در رکعات داریم، اصطلاح ظن در رکعات است. همه شما عزیزان میدانید که ما تو منطق خوندیم، ما یه وهم داریم، یه شک داریم، یه ظن داریم، یه یقین داریم. گاهی ما یقین به رکعات داریم، اکثر ماها اینجوری هستیم. من یقین دارم الان رکت چهارمم تو نماز ظهرم. خیلی خیلی خوب. یه وقت است که شک داریم که شاید رکت چهارم، شاید رکت سوم. یعنی چی شک داریم؟ یعنی چی؟ یعنی 50% احتمال میدم رکت سومم، 50% احتمال میدم رکت چهارمم. اینو میگن شک بین 3 و 4. اما یه وقت اینجوری نیست، نه یقین دارم نه شکه، یه حالت سومیه. 30% احتمال میدم رکت سومم، 70% احتمال میدم رکت چهارمم. 70% یعنی بالای 50. یکیش یک طرف پایین 50 است، یک طرف بالای 50 است. 30% میشه وهم، 70% میشه ون، به فارسی یعنی گمان. وقت این دیگه حکم شک و نداره. وقت دیگه اینجا نمیگیم که شما باید بنا رو بر 4 رکعت بگذاری و سلام نماز بدی، نماز احتیاط بکن. نخه، نه نه. شما ظن به چی دارید؟ گمان به چی دارید؟ بالای 50%تون چیه؟ 60%، 70% احتمال چی میدید؟ این که رکعت 4 بود. خب، مثل نیست که یقین داشته باشید. پس بنابراین ظن در رکعات رو میفرمایند که حجت و همانند یقین محسوب میشه و نیازی به اون احکامی که درباره شک داریم دیگه اینجا نخواهد بود و مانعی نداره. مثلا تو همین بحث شک بین 3 و 4 که نیاز به نماز احتیاط داره، دیگه در گمان به رکعت 4 نیازی به نماز احتیاط خوندن شما نداره. واژه دیگری که توضیح کوتاهی نیاز داره واژه سجده سهو. تو کتاب‌های مرجع که خب طبیعتاً به زبان عربی است، مثل کتاب لمعه مثلا که خوندید، مثل کتاب شریف العروه الوثقی یا کتاب تحریر الوسیله حضرت امام رضوان الله علیه یا منهاج الصالحین که خیلی از مراجع داشتن و دارن که به صورت عربی است، وقتی صحبت از سجده سهو میشه اونجا گفته میشه سجده تیس سهو. دیگه نمیگن سجده سهو، میگن سجده تیس سهو، یعنی سجده تین. منتها چون اضافه شده، تثنیه وقتی اضافه میشه نونش میفته. پس در واقع دو تا سجده سهو است. سجده تین دو تا سجده است، نه یه دونه. تو فارسی متاسفانه ما وقتی که این واژه رو ترجمه میکنیم به اشتباه میگیم سجده سهو و بعضیا خیال میکنن یه دونه سجده است. این رو ما باید بهش توجه بکنیم. جاهایی که بناست ما سجده سهو داشته باشیم، حالا هر جا، من کار ندارم، مثلا فرض بفرمایید تو نماز یک واجب رو سهواً انجام ندادیم، واجب غیر رکنی، رکن هم نبوده، مثلا حمد رو خوندیم حواسمون نبوده، سوره بعد از حمد رو نخوندیم رفتیم رکوع، نقص ایجاد شده، سهواً رکن هم نبوده. شما بعد از سلام نماز میخواید سجده سهو انجام بدید، بعد از سلام نماز بدون اینکه از قبله منحرف بشید یا با کسی حرف بزنید در ادامه نماز سلامو میدید، میرید به سجده و ذکر سجده سهو را میگویید، سر از سجده برمیدارید، صاف میشینید، دوباره به سجده میروید و ذکر سجده سهو را میگویید، از سجده دوم پا میشید، یعنی مینشینید و تشهد میخوانید و یک سلام که همون سلام آخر است همون سلام رو میگید. پس توجه داشته باشیم که در بیان احکام برای مردم وقتی سجده سهو رو میخوان بگیم دو سجده سهو که ترجمه همون سجده یه سهو باشه، نه سجده سهو که یه وقت برای کسی این توهم ایجاد بشه که یک سجده سهو لازم است. امیدواریم که همه ما یک تلاش ویژه داشته باشیم برای یاد گرفتن هرچه بیشتر احکام که قوانین رفتاری ماست، حلال و حرام ماست، عبادات، معاملات، و احکام فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، همه ما توی این احکام گنجانده شده. تلاش ویژه داشته باشیم، مطالعه منظم داشته باشیم، مباحثه داشته باشیم، مطالعه داشته باشیم، رجوع به استاد و کارشناس داشته باشیم و همه اینا مقدمه بشه برای انشالله تفهیم احکام به دیگران و ترویج و یاد دادن و تعلیم و آموزش احکام به عموم مردم. شما رو به خدا می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مرکز مدیریت حوزه های علمیه